بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند تا مسئله باقی مونده است که امروز این مسائل رو ذکر کنیم و اگر بشه بعد بریم سر مسئله دیگر. یکی از مسائلی که باقی مونده اما تکراره و اون این است که اگر وطی بهائم تکرار شود، مثل این که یک کسی دو سه مرتبه این کار زشت رو انجام بده. سابقاً مسئلش رو در باب زنا و در باب سایر چیزهایی که مربوط به غریزه جنسی بود فرمودن و روایت هم داشتیم اگر حدی نخورده و الان میخواد حد بخوره، 4-5 دفعه هم باشد، بیشتر هم باشد، مثلا مثل یک زن فاحشه، همون یک حد کافی است. در اینجا هم همینطور فرمودن اگر علیاذ بالله عادت به این کار زشت داشته، الان پیش حاکم ثابت شده، همون یک حد کفایت میکنه، یه تعذیر البته. و اما اگر تعذیر شده و دو دفعه این کار رو کرده و بازم تعذیر شده، دو دفعه این، سه دفعه این کار رو کرده، در اونجا روایت هم داشتیم، فتوا هم بود این که این دفعه سوم یا دفعه چهارم باید کشته بشه. راجع به زناش روایت داشتیم، صحیح و سند هم بود، فرموده بود مرتبه چهارم که اهل الکبائر یقاتلون فی الثالثه، اینجا استثناء خورده بود که اهل الکبائر یقاتلون فی الرابعه. معمولا اگر یادتون باشه بالاخره اینجور استفاده کردیم که حدهایی که مربوط به غریزه جنسی است همه در مرتبه چهارم کشته میشه. حالا آیا اینجا هم همینه؟ مرحوم محقق فرمودن در مرتبه سوم. مرحوم صاحب جواهر احتمال دادن، بلکه جازم شدن در مرتبه چهارم. اما یه مسئله اینجا هست که متعرض نشدن و اون اینه که این گناه کبیره است. اگر گناه کبیره باشد، خب در مرتبه سوم یا در مرتبه چهارم. و اما اگه گناه کبیره نباشه، اون روایت ها که اهل الکبائر یقاتلون فی الثالثه یا الزانی یقاتلون فی الرابعه اینجا نمیاد. پس اینی که مفروضون عن گرفتن که یا در مرتبه سوم یا در مرتبه چهارم، باید اینو اثبات بکنیم که این کار زش از کبائره نه از صغائر، و اثبات کردن اینم که از کبائره کار مشکلی است که بگیم این کار زشت مثل اینه که زنا داده باشد، مثل اینه که زنا کرده باشد. راجع به کبیره سابقا صحبت کردیم و گفتیم مشهور در میان اصحاب اینه که کبیره اونه که در قرآن در روایات وعده عذاب داده شده باشه. یه احتمال صاحب جواهر دادن، احتمال خوبی بود، ما پسندیدیم، گفتیم که کبیره اونه که عرفن در عرف متشرعه زشت باشد، فاحشه باشد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. اگر اون قول اول باشد این کبیره نیست، اما اگه قول دوم باشد میتونیم بگیم که این فاحشه بودنش از زنا دادن یا زنا کردن اگر بالاتر نباشد کمتر نیست. و روی اون قاعده عرف متشرعه ای رو کبیره میداند. پس اهل الکبائر شامل حالش میشه. وقت روی عقیده ما درست در میاد این که اهل الکبائر یقاتلون فی الثالثه، در اینجا اهل الکبائر چون مربوط به غریزه جنسی است یقاتلون فی الرابعه. اما بنابر قول محقق که در گناه کبیر اینجور نمی فرمودند، خب این صغیره است نه کبیره، برای خاطر این که اگرم بخوایم از نظر قرآن چیزی اثبات بکنیم اولئک هم العادون، و اما نداریم جایی در قرآن در روایات اولئک اصحاب النار، بنابراین میشه صغیره. حالا که شد صغیره، اون وقت اگر یادتون باشد یه حرفی مرحوم صاحب جواهر قبلا داشتن، گفتن که خب اینجور چیزها را یا باید بگیم در مرتبه نهم یا دوازدهم، برای این که اگر گناه صغیره را سه مرتبه انجام بشد میشه کبیره. حالا این سه مرتبه این کار زشت رو انجام داده باشه، تازه یک گناه کبیره انجام داده. شش مرتبه دو گناه کبیره، نه مرتبه سه گناه کبیره. وقت اینجا چون فرابه هست باید دوازده مرتبه باشه. سابقا درباره اون که یک زن و مردی را لخت مثلا پیدا بکنن در این، یا اینکه یک زن و مردی را در جای خلوتی پیدا بکنند، میگفتن که اگر حدی جای تعذیری جاری شده باشد در مرتبه دوازدهم باید کشته بشه. یعنی در یازده مرتبه باید تعذیر بشه. مثلا یه دوتا جوان عاشق یک دیگه هستن، دست از هم بر نمی دارند و کاری هم نمی کنند چون دختره، و اما بالاخره در خلوت نمی دارند در اتاق تنهایی اینا رو پیدا می کنند، خب حالا سه مرتبه میشه یه گناه کبیره، شش مرتبه میشه دو گناه کبیره، نه مرتبه میشه سه گناه کبیره، صاحب جواهر میگفتن دوازده مرتبه میشه چهار گناه کبیره، دفعه دوازده هم اونها را بکشیم. نه دیگه، دفعه این که اون شای کبیره نیم، یعنی سه تا بر روی هم کبیره است، اینجا هم چهار تا بر روی هم یک کبیره است، تا بشه شش تا میشه دو تا. اینکه اینجور باشه که سومیه گناه کبیره باشد. نه، در گناه کبیره را که گناه صغیره را سه مرتبه به جا بیاره یه کبیره. ازا دفعه چهارم باز یه کبیره، دفعه پنجم یه کبیره، دفعه ششم میشه دو کبیره، دو دفعه، دفعه هفتم میشه دو کبیره، تا نهم میشه سه کبیره. سه اهل الکبائر یا قاتلون فسالسه، چون اینجا مربوط به غریزه جنسی است باید بگیم مرتبه دوازدهم یقتل.
از آیات لواط در مورد این موضوع وقتی بهیم استفاده
کنید؟ نه کبیره نه لواط که رفته به اینجا نداره. لواط اون تعذیر داره، دو تعذیرش هم در روایات ها اومده، سو همون دفعه اول هم قتل سو. اگر کسی هم بخواد استفاده کنه که معلوم می بشه از استمنا که بعد مسئله فردا مونه، و اما بخوایم اینجا از قرآن از روایات استفاده بکنیم، این گناه کبیره است. روی قول من گناه کبیره، برای اینکه این عرفن اگر از زنا، اگر از لواط فحشاش بالاتر نباشد، زشتیش بالاتر نباشد، عرفن کمتر نه. و اگر این باشه دفعه چهارم باید کشته بشه. و اما اگر قول مرا نپذیرید، بالاخره روایت ها هم میگه گناه کبیره نیست، برای اینکه میگه تعذیرش بکنید. حالا اگر هم کسی بگه، نمیدونیم آیا روایت ها به ما میگه گناه کبیر است یا نه، از قرآن از روایت ها چیزی استفاده نمیشه جز حرمت. از تعذیر دلیل بر حرمت دیگه، حرمتش مسلمه در این که حاکم شرع هم باید او را تعذیر کنه، مسلمه. و اما این گناه کبیره به جا آورده یا نه، رو اون مبنایی که گناه کبیره اونه که در قرآن یا در روایات وعده عذاب داده شده باشد و این وعده عذاب داده نشده، پس گناه کبیره نیست. وقتی گناه کبیره نشد، اگر کسی بخواد بگه یقتل، باید در مرتبه دوازدهم بگه یقتل. و اگر عرض مرا بپذیرید، این که گناه کبیره و صغیره یه امر عرفی است، و چون یه امر عرفی است، تکریم که تکرار در صغائر هم کبیره میشه، اینم یه امر عرفی است. و عرف بعض چیزها رو صغیره میدونه، بعض چیزها رو کبیره میدونه. و در مسئله ما این وطیه به بهیمه، وطیه به میت که مسئله بعدمونه، اینها اگر از زنا کردن بالاتر نباشد از نظر فحشا، از نظر زشتی کمتر نیم، پس دفعه چهارم بگیم که یقتل. این هم این مسئله لگه دائر مدار اینه که فتوای شما در باب کبیره چی باشد. اما اون که مسلم است و اصحاب فرمودن تا اینجا فرمودن که اگه تکرار بشه، میانش حد تعذیر نشده باشد، این بلا ده مرتبه یک تعذیر کفایت میکنن. و اما اگر در میانش تعذیر شده باشد، فرمودن مرتبه چهارم، مثل محققم فرموده مرتبه سوم. حالا از چه با فرمودن نمیدونم، آیا همین عرض من در ذهن مبارکشون بوده که این گناه کبیره است اصلا؟ لذا اهل الکبائر یقاتلون فی الرابعه. متعرض نشدن، اما شاید همین موردشون باشه. مسئله بعدی باز تکرار شده و اون اینه که به چی اثبات میشه. خب باید آیا به بینه اثبات میشه یا این که چهار نفر رو میخواییم در باب اقرار، آیا به یک اقرار اثبات میشه یا این که نه چهار تا اقرار لااقل دو تا اقرار میخواد. مرحوم محقق در اینجا و نظیرش میفرماید به بیان اثبات میشه، به اقرار واحد هم اثبات میشه. تمسک میکنن به این که انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، تمسک میکنن به اقرار العقلا علی انفسهم جایز. بنابراین اگر دو نفر مرد شهادت دادند و یا این که خودش یک مرتبه اقرار کرد، این مطلب اثبات میشه. اما در این حدود مربوط به اشاعه فاحشه، مربوط به غریزه جنسی، ظاهرا اینجور استفاده شد که باید راجع به همشون چهار نفر شهادت بدن مثل زنا، و ما بخواییم بگیم به دو تا کفایت میکند، ظاهرا دلیل نداریم. لااقل قانون در میگه چهار نفر میخواه. راجع به اقرارشم آیا دو مرتبه یا یک مرتبه یا چهار مرتبه، اگر اقرار رو شما به جای شهادت قبول بکنید که قبول کردند، باید لااقل دو مرتبه باشد در مقابل بیانه. و اما در باب زنا روایت صحیح و سنه ظاهر و دلاله داشتیم، اقرار رو به جای شهادت گذاشته بود و میگفت چهار مرتبه اقرار میخواد، مثلی که چهار مرتبه عادل میخواد، یعنی چهار نفر عادل میخواد تا اثبات بشه. اینجا هم همین جورها باید گفت، مربوط به غریزه جنسی است، چهار نفر عادل باید شهادت بده. اگر چهار نفر عادل نباشه دیگه اقرارهای خودش، و اقرارهای خودشم روی قاعده این که اقرار به منزله شهادته باید چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار بکنه. اما مرحوم محقق اگر یادتون باشه، اگر دقت کرده باشید، از همون بحثی که از اول بحث زنا وارد میشن تا الان، بحث زنا رو شبهه ندارن، اما ما بقی رو مرحوم محقق شبهه دارن. گاهی میفرمایند چهار تا، گاهی میفرمایند دو تا راجع به اقرار، گاهی میفرمایند چهار تا، گاهی میفرمایند دو تا. این اواخر من جمله اینجا میفرمایند که یک اقرار کفایت میکنن. همین تردیدای مرحوم محقق برای ما بحثه، و این که ما نمیدونیم آیا دو نفر کفایت میکنید یا نه، قانون در میگه نه. در باب اقرارش هم نمیدونیم یه اقرار کفایت میکنه یا نه، قانون در میگه نه. و ادراء الحدود به شبهات تا اونجا که یقینی بشه. یقینیش اینه که همینطور که در باب زنا روایت داریم و اجماع داریم و اینا که چهار نفر باید باشد، اقرارش هم چهار مرتبه در چهار جلسه باید باشد، اینجا هم همین رو میگوییم. اینم این مسئله که تکرار. یه مسئله‌ای که متعرض نشدند و باید متعرض شده باشند اینه. تا اینجا این بود که اگر مردی وعت بکند، مقاربت بکند با حیوانی، بالاخره اثبات کردیم با حیوانی، حالا حیوان اگر گوسفند باشد اون احکامو داره، اگر مثلا مثل قاطر و الاغ و امثال اینا باشد اون احکامو داره. تا آخر همه بحثا این بود که واتی چه باید بشه و اینکه وعد کرده با موتوعه چه باید کرد. اما یه مسئله باقی میمونه و اون این است که اگر یه زنی با یه حیوانی وعد کرد اینا چه باید کرد. یه سگبازی زنه اصلا شوهرش علنن همه سگه است، خب خودش کار حرام به جا آورده شکی نیست، خودش باید تعذیر بشه اشکال نیست، اما این موتوعه، این واتی نه، این واتی یعنی حیوان رو چه باید کرد؟ آیا حکم همون موتوعه را داره؟ واتی و موتوعه یه حکم. بنابراین مثلا اگر مأکول اللحم باید او را ذبحش کرد و سوزند او را، اگر مأکول اللحم یا مأکول اللحم نیست ازش بار میکشند باید از شهر بیرونش کرد، و اگرم هر دو نیست که سابقا صحبت کردیم فقها متعرض نشده بودند، مثلا مثل سگ، مثل گربه و امثال اینا رو ما بالاخره با روایت نداشتیم، با القا خصوصیت درستش کردیم. حالا اینجا چه باید گفت؟ روایت نداریم، مسئله رو اصلا متعرض نشدن، چرا متعرض نشدن نمیدونیم. حالا این آیا موتوعه، این واتی که حیوانه مثل موتوعه میبینیم؟ خب شک داریم دیگه، آدم بعیده بگه که این گوسفند را یا این الاغ را باید مثلا کشتش یا باید از شهر بیرونش کرد. خود زنه رو هر بلایی به سرش بیارید خیلی خوب، اما این حیوان که سوالم میکرد میگفت که این گناهی نداره چه بکنیم؟ آیا میشه از اون علتی که در روایات بود، روایت یک از باب یک یه علت داشت و اون علت این بود که حضرت فرمودن که یجتر الناس بالبهائم، حالا اون شیار بنابراین لیجت، حالا اون که بحثه، حالا انشاءالله از همین بابا در زمان ما باشه گفت که کلاغ تو چانه میفته. حالا اینجا هم همین بگیم مثلا موضوع نداره، ولی موضوع داره. حالا بالاخره با این مواتیه، با این حیوان چه باید کرد؟ با اون لیجتر الناس بالبهائم میشه ای رو گفت؟ بگیم که امام علیه السلام میفرماید برای این که مردم اکتفا به بهائم نکنند ای رو باید کشتش یا از شهر بیرونش کرد. خب بگیم اینجا هم ای رو، این سگه رو باید از زنه جدا کرد دیگه، هم تا این اندازه با اون علت. اگر تو بتونید این علت رو بیارید دیگه این واتی رو حکم موتوعه بش میدید. و اما اگر نتونید که انصافا مشکلم هست، نتونید علت رو اینجا بیارید دیگه، همون تعذیر برای اونه. و حاکم اگه صلاح میدونه این زنه رو بی سگ بکنه، که صلاح میدونه بی سگش کنه، پدر خودش هم در بیاره. و اما اگر صلاح نمیدونه دیگه، ما حکمی فتوایی از امام علیه السلام داشته باشیم راجع به این که حیوان اگر واطی باشه دیگه ظاهرن دلیلی نداریم، القاء خصوصیت هم ظاهرن نمیشه کرد، برای اینکه حکم بخواییم برای حیوان بیاریم نه برای زنی، تا بگیم هرچه مرد تعذیر میشه اینم بشه، این خوبه. و اما هرچه موتوعه مرد داره موتوعه زن هم داشته باشه، این دیگه نمیاد. لذا القاء خصوصیت و تنقیح منات و اولویت و اینا نمیاد. اون که مسلم تعذیره، اون که مسلم کتک زدنه، اون که مسلم به ما یراق الحاکمه، ممکنه حاکم اصلا این رو از مطلق حیوانات ممنش بکنه، ممکنه این سگ رو از این جدا بکنه، خب اون حرف دیگه است. اما از نظر فتوا، از نظر حکم اولی ظاهرن دلیل نداریم، برای موتوعه دلیل داریم. اما این موتوعه اگر واطی شد، یعنی حیوان واطیه با آدمی کرد، چی؟ حساب اختیار که نی، حساب این است که اگر یه مردی با یه گوسفند وعد کرد، چه باید کرد؟ گوسفند رو باید کشت. حالا اگر یه گوسفندی با یه زنی وعد کرد چه باید کرد؟ بگیم که این گوسفند رو باید کشت. بشه دلی؟ همین دیگه دلیل رو بخواد همینجور قیاسه. هرچه ما درباره این گوسفند گفتیم وقتی موتوعه باشد، درباره این گوسفند میگیم وقتی باطی باشد. این قیاسه خیلی بالای ما هست. به چه دلیل ما اینجور بگیم؟ نه حرمتش که شکی نی، در این که حرامه اشکالی نی، خب معلوم ضرورت در اسلام این کار زشته، باید حاکم شهر او را تعذیر بکنه، در این باره هیچ اشکال نی. کس که نگفته تعذیر نه، تعذیر آری، برای این که این لااقل اولائک هم العادون قرآن شریف میگیردش، مسلم گناه به جا آورده، مسلم فاحشه. من که عرض کردم اصلا فاحشه شاید از فاحشه مرد با زن یا زن با مردم بالاتر باشه، مخصوصا همین مسئله زنه اینقدر نانجیب و بدجنس باشد که تونسته باشد یه حیوانی رو رام برای خودش کرده باشه، اون معلومه کتک داره، باید این رو حسابی کتکش زد. بعض اوقات حاکم شهر به عنوان یه عنوان ثانوی این رو میکشیدش، از بینش میبره، این همه خوب. اما حرف در اینه حالا با این گوسفنده چه کار بکنیم، با این سگه چه کار بکنیم؟ خب دیگه دلیل نداریم. اگر کسی لیستر اون ناس بالبهائم و اینجا بیاره، خب خوبه که، اما خوبه نه به این معنا که باز این سگه رو کشتش، این گوسفند رو کشتش، همین مقدار که این را باید جدای از این کرد، خیلی خوب، این همه خوبه. و اما این که این گوسفنده رو بکشو گوشتش رو بسوزون یا این علاقه رو از شهر بیرونش کن، این سگه رو از شهر بیرونش کن، اون احکامی که داریم خب آوردنش خیلی مشکله و ادراک الحدود به شبهات هم اینجاها شاید برامون کار بکنه. هیچی حالا من نمیگم که مام که خب راجع به اونجام که گناه نداره، میگه اونجا گناه داره. اگر موتو واقع بشه گناه اراده نداره، اما اگه واتی واقع بشه اراده داره، با اراده این کار رو کرده، اراده حیوانی داره. خب دیگه چیز ندارید، هم ناز که عرض کردم، اگر قبول کردید قبول کردید، اگر ندیه یه حاشیه منه و یه منه بزن. مسئله آخرمون اینه که گفتن این گوسفند را بکشید و بسوزونید، غرامتش هم باید اون واتی بده. حالا راجع به حیوان مثلا مثل الاغ را از شهر بیرون کنید و بفروشید، این زیادی مال کیه؟ اون که متحرش شدن، این است که اگر این فروختن، حالا پول این الاغ به کی بدن؟ آیا بدن به واتی؟ آیا صدقه بدن؟ آیا مال بیت المال؟ اختلافه. ظاهرن بخواییم بگیم که برگردونن پول به واتی مشکله، برای خاطر اینکه این کار تمام شد، یه غرامتی ازش گرفتند و در حقیقت دیگه این حیوان شد مال حاکم، خب بردند و فروختن، حالا که فروختن این پولش چی؟ میشه مال بیت المال. این که مرحوم مفید فرمودن که صدقه بده، اینم وجهی نداره. چرا صدقه؟ از چه باب صدقه بده؟ برای این که مجهول المالک نیست که صدقه بده، یه پولیست گیر بیت المال اومده، مربوط به بیت الماله، لذا صدقه دادن اینم معنا نداره. پولا برگردون به واتی اینم معنا نداره، برای اینکه طی شد و تمام شد و ازش غرامت گرفتند و حاکم روش حکم کرد و تمام شد دیگه. لذا قول سوم که باید بفرمایند، باید بگید که باید زیادیشو بدن به بیت المال یا اصل پولا، حالا این اون چه متعرض شدن رو اصل پوله دیگه، خواهناخا زیادش هم همینطوره. اگر مثلا اولاق رو قیمت کرده بودن مثلا 1000 تومن و 1000 تومن رو از این گرفته بودن، حالا رفتن فروختن 2000 تومن، 1000 تومن زیادی مالکیه، اینا متعرض نشدن. اما اگر این الاغ را از این غرامت گرفتن، بردن، فروختن، حالا این پولی که گرفتن مالکی، مشهور گفتن مال واتی، اما مشکل انسان بگه مال واتی برای چی؟ برای اینکه این گوسفند در حقیقت غرامتی که از این گرفتن معناش این است که این پول این حیوان بود و تمام شد. حالا هرچه این حیوان دیگه استفاده داشت میشه مال بیت المال. بخواییم هم بگیم صدقه بدید که مفید گفته، اونم معنا نداره، برای اینکه صدقه مربوط به مجهول المالکه، این مجهول المالک نی، در حقیقت یه استفاده ایست بیت المال کرده، بنابراین چیزی باقی نمیمونه. میگن این که بگیم این حیوانی که از شهری به شهر دیگه میبرن اگر کم فروختن، اگر زیاد فروختن، اگر به همون قیمت فروختن، این مربوط به بیت الماله و باید بدن به بیت المال. به ما یراه الحاکم، دیگه هرچه صلاح میدانن. بالاخره این بخواییم بگیم بدت به مقرم معنا نداره، برای اینکه این مقرمه پول 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 نداد که پول بگیره، اگر پول داده بود که پول بگیره حرفیز، اما این مقرمه یعنی این واتی جریمش کردن، جریمش کردن به این که مثلا 10,000 تومان باید بدی برای اینکه این حیوان رو بخواییم بریم بفروشیم، و این 10,000 تومان چنانچه اگر مال خودش باشه همینطور دیگه، حالا مقرمش اینه که الاغ میشه مال حکومت که بره بفروشه از شهر بیرونش بکنه. بزن بگیم مال مقرمه که محقق گفته مشکله، بگیم صدقه بده که مرحوم مفید گفتن اینم مشکله. بنابراین اون چه مسئله رو حل میکنه اینه که این پول مال بیت المال مسلمان هاست، کم باشه مال اینه، زیاد باشه مال بیت المال، همون که از اون مقرمه گرفتن به همون اندازه هم باشه باز مال بیت المال. دیگه اینجا مسئله این 10 تا مسئله بود، گفتیم دیگه چیز نداریم. حالا مسئله الان متعرض میشم تا فردا، اینی که اگر علیعاذ بالله یک کسی با میت زنا کرد این حکمشی و آیا این حکم زنا داره؟ روایت داره. آیا این را باید کشتش؟ روایت داره. آیا علاوه بر این که او را تازیانه بزنن حد دیگر هم داره؟ باز روایت داریم، قولم داریم. حالا الان روایت اول رو، اول از باب این رو میخوانم تا فردا روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب دوم از همین ابواب نکاح بهائم، که مرحوم صاحب وسائل همون اول تیتر زده ابواب و نکاح البهائم و وطی الاموات و الاستمناء، این باب ابواب نکاح 4-5 تا باب که ذکر کردن هم مربوط به نکاح بهائم روایتش خوندیم، یکی هم وقت یه انبات الان بخواییم بخونیم، یکی هم استمنا نمیدونم فردا میشه یا نه. حالا باب دو از ابواب نکاح البهائم، روایت یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن آدم ابن اسحاق عن عبدالله ابن محمد الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیح و سنده، سندش هم خیلی بالاست، عالیه، نمیدونم چه جور شده، صاحب جواهر میفرماین ضعیفه. حالا این رو کسانی که وارد این حرف هستند ببینن چرا میگن ضعیفه. فی رجل نبش امرأتن فسلبها سیابها ثم نکحها قال ان حرمت المیت که حرمت الحی تقطع یده لنبشه و سلبه سیاب و یقام علی الحد فی الزنا ان احسن رجم و ان لم یکن احسن جلد معه، روایت از سند صحیحه، از نظر دلالت هم خیلی دلالتش خوبه، این که این دزده باید دستشو قطع کرد و این زانیه باید حد زنا بشد، اگر زن داره باید او را کش، اگر زن دار نیست حتی تازیانه باید بخوره. این روایات باب دو رو مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.